والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وسفينه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أطاع الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من حيث الملائكة ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أطاع الله على رسوله من أهل الغرافة لله وللرسول ولذي الغربة واليتامى والمساكين هدي السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. و اینکه در نظر داشتم که بپرسم از آیان که در جلسه پیش من نبودم چه آیاتی تفسیر شده است و متاسفانه غفلت کردم و دیگه حالا باز ممکنه تکرار باشه. آیه ما قطعتم من لینة او ترکتمونها قائمة على اصولها این آیه رو نمیدونم تفسیر کردن یا تفسیر نکردن. به هر حال ما از اینجا شروع عرض میکنم که راجع به این آیات همینجوری که عرض کردیم مربوط می شود به همون داستان بنی النضیر که جماعتی از یهود بودن و ساکن اطراف مدینه و همپیمان شدن در ابتدا، یعنی که پیمانی که پیغمبر اکرم با همه یهودی هایی که در مدینه بودند امضا کرد که اینها می توانند به شعائر دینی خودشون عمل بکنند و با مسلمین به اصطلاح همزیستی داشته باشند مادامی که با دشمنان مسلمین همکاری نکنند و به شرط این که همکاری نکنند و اگر با خود مسلمین همکاری بکنن از یک مزایای دیگر هم برخوردار خواهند. و در اون جلسات عرض کردیم که بعد یهود خیانت کردن
و حتی در یک جریانی تصمیم گرفتن که پیغمبر اکرم را بکشن. بعد از این بود که پیغمبر با منافقینی که در داخل مسلمین بودن همکاری و همدستی داشتن و بعد از این بود که پیغمبر اکرم تصمیم گرفت که اینها را به کلی اخراج کند از اینجا. و عرض کردیم که با بودن یهود در اطراف مدینه و بلکه حتی در جزیره العرب با بودن یهود در اطراف مدینه امکان این که اسلام بتواند به هدفهای خودش برسد اساسا نبود. نه صرف اصل بودن یهود، یعنی بودن یهودی ها به علاوه کارهای یهودیگری، چون اون کارهای یهودیگری ازشون جدا نمیشه. حالا مسلمین وقتی که حرکت کردن، البته نه به صورت جنگی چون فاصله نبود از مدینه تا اون قلعه بن النضیر، مسلمین پیاده رفتن و تنها خود رسول اکرم بودن که سوار، بعضی گفتن سوار بر یک شتر بود و بعضی گفتن سوار بر یک الاغ، پیاده حرکت کردن رفتن و در حقیقت جنگی هم صورت نگرفت. البته مؤمنین رفتن برای تصرف قلعه اونها و اونها بالاخره خودشون با دست خودشون قلعه های خودشون خراب می کردن، قلعه های خودشون خراب می کردن که به دست مسلمین نیست. یه برخورد مختصری هم میان اونها و مسلمین شد. مقداری از خرماها، درخت های خرمای اونها را مسلمین بریدن، قطع کردند. این هم برای بعضی از مسلمین سوال به وجود آورد و هم مورد اعتراض یهودی‌ها واقع شد. یهودی‌ها گفتن که به پیغمبر اکرم که شما که همیشه نهی میکنی از فساد در زمین و بریدن این نخلها، خودش فساد در زمین است. بعضی از مسلمین هم البته دید ندارد که حرفی زده باشنده اعتراضی، ولی برای اونها هم یه مقداری این کار گران آمده بود. آیه نازل شد و این عمل را امضا کرد و تصویر کرد و فرماید ما قطعتم من لینتم او ترکتموها قائمه قائمتن على اصولها فبإذن الله. یعنی اون چرا از این درخت های خرما بریده اید و اون چرا به جا گذاشته اید همه به اذن و رضای خدا بوده است. یعنی نه اون بریدن ها و نه اون باقی گذاشتن ها هیچ کدام بر خلاف رضای حق نبوده است. وَلْيُخْزِي الْفَاسِقِينَ و به این وسیله این فاسقه ها که مقصود همین یهودی ها هستند خار و ذلیل می شوند. وسیله ایست برای خار کردن و ذلیل کردن او. این موضوع بعدها مخصوصا در عصر ما که یهودی ها دستگاه های تبلیغاتی خیلی وسیعی دارند، این موضوع را جزء مستمسک های خودشون قرار دادن که مسلمین آمدند و به امر پیغمبر درخت های خرما را قطع کردند و این فساد در زمین. از این جهت است که من لازم می دانم که در اطراف این مطلب یک مقداری بحث بکنیم. ببینید این از دو جنبه هم باید بحث بشود. یکی از جنبه قرآنی، یعنی این عمل با تعلیمات خود قرآن آیا سازگار بوده است یا نبوده است. یعنی اصل تعلیمات قرآن و تعلیمات پیغمبر در این زمینه چه بوده است؟ آیا این یک عمل استثنایی است و برخلاف اون تعلیمات است؟ این یه مطلب. یکی از نظر کلی و به اصطلاح فلسفی و حقوقی که آیا این مسئله است که مطرح است، امروز هم توی فلاسفه جدید هم حتی مطرح است، مطلبی به این شکل و به این صورت که بعد براتون توضیح میدم که به چه شکل و به چه صورت باشه. قرآن کریم مکرر در تعلیمات خودش این دستور را یادآوری کرده است که در جهاد و در مبارزه با دشمن از عدالت خارج نشید مثل آیاتی که در ابتدای سوره مائده هست در دو آیه، حالا یک آیه که الان براتون میخونم ولا یجرمنکم، آیه مفصل است، اذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنعان قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا و تعاونوا علی البر و التقوى ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. وادار نکند کینه و دشمنی قومی که شما را مانع شدن از ورود در مسجد الحرام. قریش میدونیم که به مسلمین فوق العاده بدی کردن. یکی از چیزهایی که سبب شده بود که کینه قریش شدید در دل مسلمین وارد بشود عملی بود که در حدیبیه انجام دادند. مسلمین تا دو فتحه مکه رفتند و اینها مانع شدند. قرآن می‌فرماید که دشمنی این قومی که شما را مانع شدند از مسجد الحرام به علاوه هزارها کار بدی دیگری کرده بودند، دشمنی‌های دیگری که جنگ بدر و احد و خندق و همه اینها را کار کرده بودند، سبب نشود که شما از حد تجاوز کنید. بعضی فرماید که در کارهای نیک تعاون داشته باشید و در کارهای بد نه. در اون آیه دیگر فرماید ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا. ما پیدا کردم یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، ای اهل ایمان برای خدا قیام کنید، همیشه به عدالت گواهی بدهید. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا، هرگز وادار نکند شما را دشمنی یک قوم بر اینکه عدالت نکنید، یعنی با دشمن خودتون هم به عدالت رفتار کنید. اعدلوا هو اقرب للتقوا، به عدالت عمل کنید که عدالت نزدیکتر است به تقوا و پرهیزگاری. در آیات سوره بقره آیه 90 سوره بقره است، 190 سوره بقره، عرض میکنم که میفرماید که یا ایها الذین یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذين يقاتلون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. در راه خدا بجنگید با کسانی که با شما می جنگند، ولا تعتدوا، ولی در جنگ هم اعتداء یعنی از حد گذشتن، از حد لازم نگذرید. خداوند معتدین و متجاوزین را دوست نمی دارد. در اینجا هم گفتند همه که مقصود این است که وقتی که با دشمن روبرو می شوید فقط با سرباز که در میدان جنگ با شما روبرو شده است با او بجنگید، اما اونی که صورت یک سرباز نیست، مثلا کسی تو خونه مسئله خودش نشسته، پیر مرده ها مثلا، زنه ها، بچه ها، اینها کاری نداشته باشه. و مخصوصا کارهایی که اسمش افساد در زمینه هست، پیغمبر اکرم نهی می‌فرمود، صریح هم نهی می‌فرمود در هر سفری که وقتی که قومی را می‌فرستاد تعبیراتی می‌کرد، مثلا به این که درختی را در جای قطع نکنید، پیرمردی را نکشید، آب را روی مردم نبندید و امثال این کارها. اینها حالا که اصل تعلیمات اسلام، ولی باز یه مطلب دیگر در اینجا هست، اون مطلب دیگر گاهی این کارها صورت میگیرد فقط برای این که کینه‌ای که به دلیل حقد و عداوت و کینه‌ای که افراد با دیگران دارند، یعنی یه کارهای صرفا احساساتی، شک نداره که اینها ممنوع است. ولی یک وقت هست که هدفهای مشروع جنگی متوقف بر یک عملی هست. اینجا چطور؟ اینجا من اول یه مسئلهی که حادتر از همه هست و در فقه مطرح هست، این مسئله رو ذکر میکنم که تکلیف باقی دیگه روشن بشه. مسئله در فقه در کتاب جهاد فقها طرح کردن، اسمی که میذارن مسئله تکرس کافر به مسلم. تکرس از ماده ترس و ترس یعنی سفر. یعنی این مسئله رو فقها طرح کردن که اگر در جنگ دشمن مسلمانی را سفر خودش قرار بدهد، پس این چی؟ حالا یا یک فردی از کفار فردی را سفر قرار بدهد، ولی اونها عنوان کردن اونجا که بالاترش، اونجا که گروهی را سفر قرار بدن. مثلا دشمن عده مسلمان بیگناه را اسیر میکنه، به این خیلی معمول هم هست، بعد همون اسرا را در مقدم لشکر خودش قرار میده و سربازش پشت سر این اسرا میستد، میاد جلو، برای این که وقتی که اون طرف میخواد بزند، اگر بخواد بزنه اول با کی آباد بزنه؟ با افراد خود که باید بزنه، افراد خود که باید بزنه. این مسئله را فقها طرح کردن که حالا اگر ما دیدیم دشمن و هجوم آورده و گروهی بیگناه مسلمان را سفر خودش قرار داده است، امر ما دائرت میانه یکی از دو کار، یا این عده بیگناه را بکشیم تا بتوانیم جلو هجوم دشمن را بگیریم، و یا اینکه به خاطر این بیگناه ها دست از مبارزه برداریم، ببینیم تا تسلیم دشمن باشیم تا دشمن چی میکنه. میگن اینجا جایز است برای شما که همین بیگناه‌ها را به دست خودتون بکشید، البته اونها شهیدن در راه خدا، برای این که جلوی پیشروی دشمن رو بگیرید، زیرا اگر این کار نکنید بعد دشمن میاد بیشتر از اونها رو میکشه، همونها رو میکشه به علاوه یه افراد دیگر. پس امر دائر است میان اهم و مهم، امر دائر است که ما خون این عده بیگناه را اینجا حفظ بکنیم، ولی در ازا خون یه عده بیگناهی بیشتر را هدر بدیم، یا این عده بیگناه را با دست خودمون سر ببریم برای اینکه جلو خونهای دیگر گرفته بشه. فقه اجازه میدیم یه این کار بکنیم. حالا منطق چی میگه در اینجا؟ عقل چی میگه؟ عقل میگه در اینجا حالا باید، عقل میگه که نه، بیگناه را نباید کشت به هر قیمتی که تمام میشه، یا عقل میگه بیگناه را بی جهت نباید کشت، و گاهی وقتا بیگناه با جهت کشته می شود. توجه کردید؟ و باید هم کشته بشه، مثل خود رفتن سرباز میدان جنگ که بالاخره کشته خواهد شد، مثل خود رفتن سرباز هست به میدان جنگ. اینن مثلش مثل میگن اینجا تضاد دست میان عاطفه و عقل. درست توجه بکنید، خیلی جاها میان عاطفه و عقل تضاد واقع می شود. عقل یک کار رو میگه بکن، عاطفه میگه نکن. اون که محکوم عاطفه است نمی کند، و اون که محکوم حکم عقل هست می کند. نظیر همین مثال های معروفی که یه بچه ای را که مثلا احتیاج دارد به یک عمل جراحی، مادر که خیلی اهل عاطفه است، اگر به مادر بگی بچه رو میکشه بغل خودش، میگه نه 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 من حاضر نیستم بچه خودم، بگی دست این بچه رو مثلا، شکم بچه رو مثلا بیان باز بکنن، یا دست بچه رو احیانا بیان ببرن، عاطفش بهش اجازه نمیگه. برای اونم همینجوره، درسته، اینم این اون راست میگه انشاء مثالی مثالی. ولی عقل چی میگه؟ اون آدمی که اگر همون مادر فکر قوی تری داشته باشه، اگر از گفته پزشک یقین پیدا کرد که این بریدن دست این بچه یگان راه نجات این بچه است، چی میگه؟ میگه که نه، این کارو بکن. خود بچه چطور؟ خود بچه که محال تسلیم بشه. مولوی مثال به حجامت ذکر میکنه، یعنی مقایسه میکنه خود بچه رو با مادر، میگه که طفل میلرزد ز نیش احتجام، مادر مشفق در این غم شادکام. توجه کردید؟ همه جراحی هایی که در دنیا می شود، دندان فاسد که می شود، انسان دندان رو با کمال تأسف می برد، اما متأسف است که چرا فاسد شده که باید ببخشید می کنم این دزه دور، متأسف است که چرا فاسد شده که حالا باید کند و انداخت دور، اما بعد از این که فاسد شده دیگه فاسد رو نمی گه، آدم عاقل نمی گه فاسد رو باید نگه داشت. فاسد اگه باشه سیه ها رو باز فاسد می کن. پس این یه مطلب. اینجا در مثل مسئله تطرد، این اسمش فساد در زمین نیست. بله، اینجا اگر هدف صحیحت صحیح نیست، اگر هدف صحیح نیست، خب اصلا کار غلط نیست. اما اگر هدف صحیح هست، به خاطر هدف صحیح کاری را انجام دادن، این فساد نیست. فساد کارهایی کینه توزی، یعنی یک کاری که هیچ ربطی به این قضیه، فرض کنید چی باشه، مثلا پیرمردی که در یک گوشه مثلا یه عده هستن، این اثری در کار جنگ نداره. اونی که اسلام میگوید قاتل القاتل الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یعنی کارهایی که تأثیر در تاکتیک‌های هدفی ندارد، کارهایی که فقط ناشیست از عقده و از احساسات و از کینه توزی، در اساس کینه توزی هیچ کار نباید کرد. دشمن هم نباید در اساس کینه توزی کرد. دشمن هم باید به خاطر ایمان به هدف کشت، نه به خاطر کینه توزی. هر کاری که صرفا به خاطر کینه توزی باشد، یه انسانی را مجروح کردن، پس چه برسه به انسانی را کشتن، یه خانه ای را خراب کردن، یه درختی را قطع کردن، جایز بود. ولی اگر کار اصل کاری مشروع است و رسیدن به یک هدف بزرگتر متوقف بر چنین کاری هست، البته باید این کار کرد. از جمله اینم، آیا خراب کردن حصنها و باروهای دشمن جایزه یا جایز نیست؟ اگر حمله به اونها جایز نیست که هیچ چیز جایز نیست، اما اگر دشمن دشمنیست که حتما باید اونجا را باید گرفت و تصدیل که خواهده خراب کردنه، با اونی کم درسته، خب خراب بکنی بعد بهتر جا درست میکنی. اگر واقعا در یک جا ولو برای خراب کردن روحیه دشمن، یعنی جود تاکتیک جنگی اگر قرار بگیرد، برای خراب کردن روحیه دشمن، برای ارعاب دشمن که مقاومت نکنه، بعد کشتار کمتر صورت بگیرد. یهودی که جانش به مالش بسته، همینقدر ببیند که مالش مورد هجوم اینجا قرار گرفت، زود روحیه خودش می‌بازد. پس بنابراین این است که قرآن می‌فرماید ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله وليخزی الفاسقین. این وليخزی الفاسقین اشاره به اون تأثیر روانی این کار است، یعنی اینا روح اینها را مخذول و منکوب می کند. توجه کردید به این کار برای این هدف لازمه و چهار تا درخت بریده می شه بعدم بگه درخت کشته می شه. توجه کردید؟ پس این منافات نه منافات دارد با اون اصلی که هر عقلی می گوید، که خود قرآن هم این را شدید تقطعه می کند. بله و من الناس فمن الناس من يعجبك قولك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. بعضی از مردم اشخاصی هستن که زبانشون خیلی زبان چرب و نرمی هست، به زبانشون خوب تو رو به شگفت می آورند و تو تعجب میکنی از اون خوش زبانی های اینا، اما دل اینا سخت ترین دشمن های تو همین ها هستن. همینقدر که از پیش تو میرن بیرون، همه سعیشون این است که در زمین فساد کنن و کشته ها را از بین ببرن. هر جا ببینن مثلا زراعتی هست، کشتی هست، باقی هست، درختی هست، اینا رو به کلی از بین ببرن، نسل رو از بین ببرن، انسانها رو از بین ببرن. اینا چیزهاییست که خود قرآن به شدت تخته می کند، ولی در این حال قرآن اجازه می دهد در یک جاهایی که نه به خاطر احساسات کینه‌توزی، بلکه به خاطر اینکه در جاهایی که رسیدن به هدف انسانی و هدف مشروع و هدف الهی متوقف به اوست، نه تنها کشتن انسان کافر را اجازه می دهد، کشتن انسان مسلمان را به اجازه می دهد، تا چه برسد به خراب کردن یک بارو و چه برسد به کندن چهار تا درخت. توجه کردید؟ پس این دو مسئله نباید با یک دیگر اشتباه شد. خب از این آیه میگذاریم و ما افا الله على رسوله من اهل رسوله من هم. ببینید در اسلام از نظر مالی یک فیع داری و یک غنیمت، یعنی مالهایی که از چنگال دشمن بیرون آورده می شود، بعضیاش نام غنیمت دارد و یک حکم دارد و بعضی حکم فیع دارد و نام و حکم دیگری. غنیمت عبارت است از اون چه که در میدان جنگ به دست سربازان میرسد و به وسیله جنگ گرفته میشود. هر چیزی که به وسیله جنگ و به تعبیر قرآن با یورش با اسب و شتر، یعنی اونجا که رسما حمله جنگی و با زور شمشیر گرفته می شود، اون ده بهش میگن غنیمت، غنائم جنگی. غنائم جنگی از نظر اسلام به پنج قسمت تقسیم می شود. چهار قسمت میان سربازها، همون هایی که شرکت در این جنگ داشته اند، تقسیم می شود. یه قسمت دیگر هم اختصاص پیدا می کند به پیغمبر که خمس است و مصرفش همون مصرف خمسی است که ما می دونیم. وعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول الله. و اما فیع عبارت است از اموالی که از کافر حربی به دست میاد، ولی بدون اون که به زور شمشیر در کار باشد، یعنی دشمن به یه شکل دیگری به واسطه مثلا رعبش، به واسطه ترسش، به واسطه هر چیزی از اینجا نفت کرده. این رو اصطلاحا بهش میگن پی. در پی سربازان شرکت ندارن و در واقع حالا به تعبیری که حالا بعد عرض میکنیم خود قرآن تا آخر سوره این موضوع رو بیان کرده، در همه مسلمین به یک معنا تعلق میگیرد، در همه تعلق میگیرد. چجوری؟ اولا اینجا یک تعبیر فوق العاده است، کلمه فیه یعنی رجوع، یه چیزی که رفته و بازگشته، حالت بازگشتش رو بهش میگن فیه. سایه را تا وقتی که آفتاب رو بلندی سازو عرض کنم که سایه کوچک میشه و کوچک میشود، اون رو بهش میگن زل. از اون به بعد که با سایه بر میگردد و رو به درازی میره و سایه، اون رو بهش میگن فیه. قرآن اینجا تعبیر بسنه مالی که از کافر حربی گرفته می شود اسمش میگذارد فیه، یعنی اونی که به جای اصلی خودش برگشته هست، قاسد، یعنی اون با قاسدی می شمارد. خواهی معلومه دیگه با فلسفه قرآن مثلا خیلی کامل روشنه، چون خرچه هست از آن خداست، همه چیز مال خداست و خدا در این عالم بشر را برای یک هدف و برای یک مقصدی خلق کرده است که اون مقصد توحید است و برای انسان در این عالم بر سر سفره الهی اون وقت تنعم، یعنی استفاده از این سفره اونقدر برای انسان جایز است با هدف صاحب اصلی موافق و هماهنگ باشد.